بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد اللهم صل چهارمین بخش محور عناوین مغیر موضوعات که محور اصلیش محور خبائث و طیبات بود، چهارمین بخش تیترش از این قراره: نگاهی کوتاه به مصادیق خبائث. به طور کلی تمام اشیای خوردنی و آشامیدنی از نگاه طیب و پاکیزه بودن و نیز خبیث و پلید بودن به چند دسته قابل تقسیم می باشند. دسته اول اشیایی که بیگمان از نگاه عرف سلیم مصداق خبائث می باشند، چون بر اساس مبنایی که اتخاذ کردیم مرجع تشخیص خبائث عبارت شد از عرف سلیم جهانی، نه عرف عرب که برخی فرموده بودن و نه توده بشر با هر وضعیت فکری و سلیقه‌ای و نه عرف متشرع، که اینها هر سه نقد شد و در پایان تثبیت شد عرف سلیم جهانی، یعنی عرفی که از طبیعت اولی و فابریکی خودش برخوردار و دستخوش تبلیغات سو، آموزه‌های سو، تربیت سو قرار نگرفته باشه. با نظر به این معیار مصادیق خبائث به چند دسته تقسیم میشن؟ به چهار دسته ما تقسیم کردیم. دسته اول اشیایی است که بیگمان از نگاه عرف سلیم مصداق خبیث می باشند، البته به اختلاف مراتب و با شدت و ضعف پلیدی اینها از نگاه عرف سلیم، مثل ادرار و مدفوع حیوانات حرام گوشت، همچنین کرم، سوسک، مگس، مار و مانند اینها. استفاده از این دسته که یقیناً عرف سلیم اینها را از خبائث و پلیدی ها می شمارد یقیناً حرام است، به دلیل آیه شریفه و یحرم علیهم الخبائث. البته پاره از اینها افزون بر این که از خبائث شمرده می شوند، عنوان محرم و حرام کننده دیگری هم بر اینها منطبق است، مثل عنوان یکی از اعیان نجسه، مثل خون. خون از چیزایی است که طبیعت انسان سلیم تنفر داره از خوردنش، و افزون بر این که از خبائث هست، از اعیان نجسه هم هست، و لذا از دو حیث و دو جهت تناول این حرام می باشه. دسته دو، و البته قبلا هم اشاره کردیم که محرمات از نظر خبیث بودن و خبیث نبودن نسبتشون عموم من وجهه، یعنی دو مورد اختلاق دارن و یک مورد اجتماع. برخی از محرمات است که از خبائث نیست، مثل خمر. خمر از محرماته ولی طبیعت آدمی تنفر از اون نداره، به ویژه که ای بسا موجب ابتهاج نفس و روح و بدن انسان هم میشه، یک حالت خماری و سخفت نفس برای انسان میاره. حالا ابتهاج روح و خفت و سبک شدن عرصبت روح، یه همچین حالتی برای این فرق بین شراب و بین بعضی از چیزایی که آدم ها بیهوش میکنه، ولیکن از وضور شود که در حقیقت مسموم کننده است. بین مسموم شدن و بین شراب فرقه. بعضی از چیزاست، الکل هایی هست که اینا از شود که آدم بخوره بیهوش میشه، ولی حالت ابتهاج و اون حالت نعشگی که خمار پیدا میکنه هرگز ضرور نیست. این الکل از وجود شود که حرام نیست، که مثلا الکل های طبیعی طبی که استفاده میشه ازش، اینا بیهوش میکنه آدم را، ولی آدم حالت مستی و خماری براش پیش نمیاد. از وجود شود که اونچنان که کارشناس های این معجون خبیث گویند، خم یک حالت خفت نفس برای خمار به عرصبت وجود میاره. پس یه دسته از محرماتی که قطعا حرامه و از خبائث نیست و حرمتش دلیل خاص داره. انما الخمر و المیسر رجس من عمل الشیطان و روایات. لعل الله فی الخمر عشرم، 10 طایفه را روایات معتبر داریم، خیلی متعدد، که در 10 طایفه در مورد خمر لعن شدن از اون کسی که درختش را میکاره تا بعد خمر بشه، اونی که میسازه، اونی که بار میکنه، حاملها، صانعها، بایعها، مشتریها و تا آخر اون که تناول میکنه. از سبب مورد افتراق این طرف که برخی از خبائث هست که اینها خبیثه، ولیکن از به حضور شود که خبیث هست ولیکن تناول اینها حرام نیست، مثل شیء خبیثی که انسان در حال ناچاری و به خاطر مداوا و رفع مرض استفاده کنه، مثل بول ابل که ای بسا انسان تنفر داره از خوردنش، ولیکن روایت هم داره، آثار فیزیکی داره، بدنی داره، تناولش هم اشکال داره. دسته سوم مواردیه که مورد مجمع این هاست، مورد اجتماع، هم حرمته و هم از شود که از خبائثه، مثل چیزایی که نام بردیم. دسته دوم اشیایی است که به یقین از نگاه عرف سلیم مصداق طیب و پاکیزه است. اکثر غذاها و فراورده‌های گوشتی، لبنی، خوراکی که نوع بشر استفاده می‌کنند از این قسم میباشد که از طیبات و طبع بشر از اینها تنفری ندارد و قطعا حکم شرعی اینها عبارت از حلیت و مصداق احلت لکم الطیبات خواهد بود. دسته سوم اشیایی است که پلید و پاکیزه بودن اینها و خبیث و پلید بودن اینها از نگاه عرف سلیم برای ما مشکوک است و در حقیقت شبهه مصداقیه خبائث و طیبات است. این بحث را ما مطرح کردیم برای دو نکته. نکته اولش همین دسته سومه، این بحث مصداق شناسی خواص. برخی از عناصر که برای حتی فقها و مراجع هم در مقام فتوا روشن نیست که اینها از خواص به شمار می رود یا از خواص نیست. از باب نمونه، اخلاط سینه و گلو که در فضای دهن آمده ولی خارج از دهن نشده، از حلقوم گذشته، از زبان کوچک به این ور آمده. چون اگر از زبان کوچک به این ور نیامده، قورت دادنش به نظر همه مراجع ازام فقها اشکال نداره و هو الحق. ولی اگر وارد فضای دهن شده، در این که آیا قورت دادن اینها جایز هست یا نه چند نظر بین مراجع هست. اکثر فقهای عظام می‌فرمایند به احتیاط واجب جایز نیست و برخی از مراجع فعلی گویند اشکالی نداره. ریشه این اختلاف این است که آیا اخلاط سینه خود انسان که وارد فضا شده، آیا این اگر انسان این را قورت دهد مصداق اکل خبیث شمرده می شود یا نه؟ چون شبهه مصداقیه بوده لذا اکثر مراجع عظام احتیاط واجب فرمودن، از آن جمله امام راحل، از آن جمله مرحوم آقای بهجت و نیز مقام معظم رهبری و از شبت که جمع دیگر از فقهای عظام. ولی به نظر برخی چون مصداق خبائث شمرده نمیشه و روشن نیست براشون، لذا شبهه مصداقیه از شبت که تحریمیه شده و فتوا دادن به این که اشکالی نداره. این هم در حالت عادی این دو قول مطرحه، انسان اخلاط خودش را بخواد قورت بده، و هم در روزه. در روزه هم امام راحل، مقام معظم رهبری و جمعی از مراجع عظام فرمودن به احتیاط واجب شخص روزه‌دار نباید از روی اختیار اخلاط سینه و گلو را چنانچه به فضای دهان وارد شده نباید پایین ببرد و به تعبیر خودمونی نباید قورت بده. منشأ این عرض شود احتیاط واجب همین شبهه‌ای است که عرض کردم. باز نمونه دوم عبارت از مشیمه. نه، اکل خبیث، اکل خبیث. آیا این اونایی که قبول ندارن، از خبائث قاطعانه میگن این مثل آب دهنه؟ آب دهن قورت دادنش طوری نیست، هم برای روزه‌دار، نمازگزار، غیر حالت نماز و روزه، مثل حکم آب دهن داره. و آقایونی که شبهه دارن لذا این احتیاط را فرمودن. شبهه مصداقیه دیگر عبارت از مشیمه، به معنی تو پرانتز بنگارید بچه‌دان، و سوم مثانه بولدان. جمعی از فقهای عظام این دو مورد را هم فرمودن در میان اجزاء حرام حیوان، حیوان حلال گوشت، این دو مورد را هم استثناء کردن. تا تو رساله های عملی بعضی 14 چیز نوشتن، بعضی 16 چیز. اون آقایونی که مثانه و بولدان حیوان و مشیمه و بچه‌دان را چون روایت معتبر نداریم درباره حرمت اینها، منتهی میشه مسئله به این که آیا اینا از خبائث هست یا نه. اگه به یاد داشته باشید قبلا ما در بررسی تاریخچه خبائث و حرمت خبائث از فقها در مطرح این مبحث هفته ها پیش عبارات فقها را مطرح کردیم، حرمت مشیمه و مثانه مورد اختلافه. اون فقهایی که قاطعانه اینا را از خبائث میشمارن استدلال به همین حرمت و یحرم علیهم الخبائث کردن و لذا در رساله عملی و توضیح المسائل 16 چیز نقل کردن. ولی از شبت فقهایی که شبهه دارن از حضور شبت که بعضی به احتیاط مستحب و بعضی اصلا نیاوردن این دو فقره را در زمره اجزایی که اجزاء حرام از حیوان حلال گوش اصلا مطرح نکردن. مورد باز چهارم از شبهات مصداقیه بولی که بخار شده ولی بلا فاصله مبدل به قطره شده. این باز اکثر آقایون میفرمایند که این بعد از این که بخار شد استحاله شده، ولو بلا فاصله مبدل به قطره بشه این پاکه. ولی بعضی از مراجع معروف فرمودن که اگر بلا فاصله بود این همان بوله و حرمت را از شود که حرمت تناول داره. ششمین مورد عبارت از بله به یکی عنوان به این همین عنوان که ولو بل استحاله بگید استحاله شده و پاک شده، این همون خباست را داره. ممکنه کسی در اون اشکال کنه بگه قطع شد اون عنوان بولی بر اثر مبدل شدن به بخار، ولی عنوان خباست را میخواد بگه داره، مگر این که مدت طولانی بگذره که اونجا اگر بعد مبدل به قطره شد که نه، اون آثار سوء از وضوع شود که سمیش گرفته شده و اینا. باز ششمین مورد، پنجمین مورد صدف. صدف یک معجونیست که میگن برای بچه دار شدن مفیده. مردهایی که مشکل نطفه دارن میگن که برای اینها بسیار مفیده. خوردن اینها چه حکمی داره؟ باز هم از فقهای اعظم مراجع اعظم استفتا شده، بعضی فرمودن که به احتیاط واجب تر شود و برخی فرمودن که اشکالی ندارد. منشأ این اختلاف فتوا همین است که آیا این از خبائث شمرده می شود که آدمی به طبع سلیم تنفر از او داشته باشد یا نه. هیچ حدیث و روایت خاصی هم مبنی بر حرمت اکل صدف ما نداریم از میان همین صدف دریایی. عرض به حضور شود که حالا بعد خواهیم گفت که گاهی می شود یک تأثیراتی روی او انجام می گیره که از خباست می افته، اونجا را بی شبه باید گفت، اشکالی نداره. اون عصبت که نه، چون که اون چیزی که در نصوص آمده و اینها از حضور شود که یک عمومی یا اطلاقی داشته باشیم که ما بگیره صدف را و بگه هر جنبندهی هر چیزی که در عرض شود که این هست دریا هست، حتی یه گوهری مثل صدف، صدف یه چیزیه که از دل او عرض شود که موادی هست که از به مرور در دریا که بمونیم و اینها عرض شود که چیز مروارید مبدل به مروارید میشه. این را نمیشه گفت از حیوانات دریایی هست. اون نصوصی که ما داریم عمومات مربوط به حیواناته، صدف از عرض شود حیوانات به شمار نمیره. عرض شود که خب پس دسته سوم عبارت شد از شبهات مصداقیه خبائث و طیبات که این منشأ اختلاف فتاوای مراجع اعظم شده. دسته چهارم اشیایی است که پیشینه خبیث و پلیدی دارند ولی بر اثر تحول و تغییری که در آن راه یافته از حوزه و مصداق خبائث خارج شده و طبع سلیم عرف آن را هرگز پلید نمی شمارد و از آن تنفر ندارد. مصادیقی که برای این میشه نام برد چند مصداق را ما براتون عرض میکنیم. این در حقیقت نکته دومی است که از این مبحث مصداق شناسی خبائث عرض میکنیم که از نظر مصداق شناسی ممکن است یک عنصری قبل از این که دست بخوره این از خبائث باشه و هیچ جای دغدغه‌ای هم درش نیست، مثل بول حیوانات حرام گوشت. بول حیوانات حرام گوشت اینها قبل از این که دست بخوره تحولی درش به وجود بیاد اینها قطعا حرامه و طبع آدمی تنفر داره از تناول اینها، ولی اگر تبدیل به بخار بشه و یک مدت طولانی بگذره و پس از گذشت مدت طولانی مبدل به قطره و آب بشه، با این فرایند یقیناً از نگاه عرف سلیم هرگز خبیث و پلید شمرده نخواهد شد. نمونه دوم، فاضلاب‌های شهری که اینها منتقل میشه به یه مرکزی بیرون شهر، اینا وقتی که در پالایشگاه قرار میگیره و چند مرحله پالایش میشه و تصفیه میشه، ذرات عرض شود که مختلف مرحله به مرحله از او جدا میشه و در مرحله پایانی هم شیر آب متصل به کری هم به این وصل میکنند، به جوری که مزج هم که موافق با احتیاط و فتوای مثل مرحوم امام راحله محقق میشه. این در پایان بعد از این که همه ذرات تصفیه میشه و همه اون اجزاء صغار و صغیر و کوچکی که منفره و موجب تنفر و گریز طبع آدمی میشه اینها ازش جدا بشه و در پایانم اتصال پیدا کنه به یک آب کری، این هم پاک میشود. یک بر اثر اتصال به کل و بعد امتزاجی به جوری که عرفاً اینها را یکی بدانند، و دو این که استفاده از اینها هم بی اشکال می شود به لحاظ این که اون عنوان خبیث و پلیدی که بر اون قبلا منطبق بود از بین می رود و بهتر دیگه. او همونجور مواد ضد عفونی شیمیایی غیره هم بزنن بهتر. مصداق با سوم، بله بله، این به خاطر این که در اون مراحل قبلی اگر طوری بوده که غلبه با آب کر بوده در طول مدتی که از فاضلاب ها می آمده می شود گفت که و عین آبم لم یتغیر طعمه و لونه و ریحه، خب از اول پاک بوده، ولی احراز این چون امر مشکلیه و این آب در طول این مسیری که فاضلاب ها به گونه های گوناگون در هم آمیخته و طعم آب و گاهی طعم نجس عین نجس گرفته یا بوی عین نجس گرفته، حتما برای طهارتش لازم است متصل بشه. البته برای کشاورزی اینا استفاده اگر میکنن طوری نیست، ولی برای شرب بخواد استفاده کنن این لازمه. در کشورهای اروپایی یکی از راه‌های صرفه‌جویی اونها برای آب شرب همین است، منتها اونا چون اعتقاد به موازین ما ندارند اینا اون اتصال به کل را عملی نمی کنن. بعد از این که تصفیه شد دیگه خبیث نیست، بعد از تصفیه نه، یعنی طبیعت آدمی، طبیعت فابریکی، دو تا لیوان اینا را کنار هم بگذارن به جوری که وقتی نگاه میکنن گاهی این آب تصفیه شده شفافتر از او. منتها طبع آدم البته وقتی به یاد مراحل پیشینه او میافتد ناگهان نعره برمی آورد و اظهار اشمئزاز و تنفر میکنه اینا، بله، ولی طبع سلیم این را در اختیار او بگذارن بدون خطور پیشینه او، این با اشتها تناول میکنه و هیچ اینی هم نیست. بله. این بعد از اتصال قبل از اتصال به کربره، چون بله چون تصفیه در همه مراحل از دو قسمش کردیم، گفتیم اگر از اول غلبه با آب بوده به جوری که اونقدر آب زیاد بوده که این آبها مثل یک رودی که با نجس و غازورات قاطیه ولی روده داره میره، به جوری که نه طعم نجس گرفته، نه بوی عین نجس گرفته، نه رنگ عین نجس گرفته، اونجا که اصلا این نمیشه نجس نشده. اما اونجایی که یکی از این سه چیز تغییر پیدا کرده نجس شده و باید جهت تطهیرش این کار را کرد. از شبت که اون، بله، اون قسمت پایانی که به یک لوله یا یک نهر کوچکی میره، اونجا یکی دو تا شیر متصل به کل به این اتصال به جوری که عرفن بگن اتصال پیدا کرده کافی است، متمم نیست، متمم نیست، نه اتصال به کره ها. یک وقتی که یه آبی قلیله ما میخواییم کرش کنیم، بله، این وقتی اتصال به کر پیدا کرد، عده زیادی از آقایون میگن که اصلا امتزاج شرط نیست، یعنی که شیر را باز کردی کن میشه، حکم همون آب کر را پیدا میکنه. اونایی هم که مثل امام احتیاط را معتبر میدونن میگن اگر جوری باشه که عرفن بگن مزج حاصل شد کافیست. از سبب چی؟ تنفر اگر طبع همه، اگر طبع نه نیازی به کل نیست، بعد از این که اون غازورا گرفته شد استفاده از اون طوری نیست. مثل داغه شبهه
میاد که مثلا یه برکه آب میشه با 400 خورده مثلا لینک پاک کرد.
از موضوع شبهه که اگر اتصال به کل باشه و ما مزج را شر ندانیم، اون آبم کر بود دیگه، بله، این ما تعبد ها، وقتی دلیل و تعبد و نص معتبر گفت که عرض شود که آبی که نجس بود متصل به ماء معتصم شد، این دیگه وقتی متصل به معتصم شد خودش اعتصام پیدا میکنه، این پاک میشه، تعبد دیگه. بله، مصداق دیگر از این موارد عبارت است از عصاره حشره معروف به کارمین که در رنگامیزی بسیاری از شیرینیجات و ژل‌ها به کار می رود، گویند در اکثر اینها. حشره کارمین یک حشره است، لابد این را ملاحظه فرمودید، بسیار یه پشه بسیار ریزیه، در کشورهای آفریقایی و آسیایی زیست و زندگی میکنه. این حشره بسیار ارجمند و ارشمند نفیسه، چندان که رنگ این هم زیباست و هم ارشمند خوشمزه. از عصاره این حیوان میگیرن، گاهی به گرد مبدل میشه، خیلی هم قیمتیه، به جوری که در یک پاتیل ژل یه قاشوق نصف قاشوقش را می‌ریزن 200 کیلو 300 کیلو از این را از شبت به هم می‌زنن، رنگامیزی می‌کنه. اینجا کارمین، کارمین این حشره کارمین از به حضور شبت که خودش فابریکیش از حشرات، حشراتم دلیل و روایت معتبر نص نداریم بر حرمتش، عمده دلیلش اینه که این مصداق و یحرم علیهم الخبائث. ولی بعد از آنی که این حشره گرفته شد و عصاره او روش کار شد و برآورده شد، مثل چایی که این را به عمل میارن، این را هم به عمل آوردن، این هیچ عنوان محرمی بر اشتق نمی کنه، نه از نجاساته تا بگیم از باب این که از اعیان نجسه از حرامه، چون که حشرات هیچ کدوم نجس نیستن، اصلا کلیه موجوداتی که خون جهنده ندارن، از مار و ملخ و سوسک و از شبت غیره تا تمام حشرات، اینا خون جنده ندارن، اینا نجس نیستن. و از این روز که فضله همه اینها باز نجس نیست، فضله سوس نجس نیست، فضله لاک پشت، لاک پشتای خانگی که از مزار شما لابد سال میکنن، این کلیده ها، همه حیواناتی که خون جنده ندارن اینها فضلشون نجس نیست. از شبت که فضله لاپشت هم که تو خونه دارن، از شبت تشتی گذاشتن این توی این آب میره و گل بروتون میکنه و گاهی بیرون گل بروتون میکنه، اینها نجس نیستن. حشرات هم هیچ کدام نجس نیستن، پس عنوان نجس بر اون منطبق نیست، میمونه عنوان یا خبائث، مصداق خبیث بودن. از این باب هم تا زمانی که بر او کاری انجام نشده بود و تحول شیمیایی نشده بود، مصداق خبائث ای بسا بود، ولی بعد از این که تحولاتی بر او انجام شد و عصاره او گرفته شد و بخار داده شد و بعد مبدل به پودر شد، و این وقتی که به خصوص عجین میشه با یک عصبت که ژلی شیرینی و نظیر اینها، به جوری که وقتی تناول میشود هرگز عرف نمیگوید این جو از اجزای اون خود حشره کارمینه، هرگز اون این را او نمیدانه، لذا عنوان خبیث بر استق نمیکنه. و چون پس از فرایندی که بر روی او انجام گرفته از عنوان خبیث خارج شده مصداق از مصادیق یحرم علیهم الخبائث خارج میشه و استفاده از او اشکال نخواهد داشت. این را کارهای زیادی روشه انجام میگیره. خود اون عرض شود که بدن او را در چند مرحله بخار میدن، بعدن از وضوح شود که اساره او را میگیرن، باز روی اون یک مواد میریزن که این نشه، خراب نشه. کارهای متعددی انجام میگیره. بله؟ رنگ از وضوح شود، و خود اون همین رنگ صورتی که تو جلها هست، همین رنگ کارمینه. عرض شود، بله، این را ما الان به نظر خودمون عرض کردیم، بر اساس ما از فتوا از مراجع نداریم در این باب، ولی مختزای صناعت فقهی این است که چنین بفرمایند، و اگر بخواهند قول به فتوا به حرمت بدن، یا باید نص خاص داشته باشه یا یک عنوان عامی. نص خاص در مورد کلی حشرات هم ما نداریم، عنوان عام باید یا عنوان نجس باشه یا عنوان خبیث. ما در محرمات عنوان عام ها، هر چیزی که حرام شد یا به نص خاصه مثل خرگوش و نظیر اینها، یا عنوان عام. عنوان عام من دو چیزه، یا عنوان عین نجس یا عنوان خبائث، و به این سیری که ما پیش آمدیم هیچ کدوم منطبق نیست. لذا بر حسب صناعت فقیه نمیتونه فتوا به حرمت بده و شبه کنه.
در مورد هلیت اکل مثلا ملح که مثلا مده توی
از شبت اون، نه نه، اون نست خاص داره. از شبت که نست خاص داره، یک روایاتی داریم ما به تحت عنوان سید جراد، اون جرادی که در گذشته بوده تناول میکردن، از شبت یک نوع ملخ خاصیه، جراد بهش میگن، هر نوع ملخی هم نیست و میگن لذیذم هست. یکی از بزرگانی که حالا اسمش میترسم شما تو ذهنتون یک مقداری حالا انشالله که چیز نشه، یه روایتی داریم که پیامبر گرامی، حالا ولو روایت سند معتبری هم نداره، از این نوع ملخ تناول کرده، مرحومه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، یکی از شاگردان خود ایشون، همگامان و همپایان و محشورهای با ایشون. ایشون گفتن یه روز ما را برداشتن رفتیم آخر این خیابون دورشهر، اون زمان همه اینا صحرا بود و باغ و بستان بود، گفت ما مخصوصا ما را برد بگردیم این سنن و نبی را که ایشان اون زمان می نوشت، میخواست به هر چی تو اونجاست عمل کنه، به تمام چیزایی که تو سنن النبی نقل کرده میخواست ایشون عمل کنه قبل از این که چاپ بشه و اینها. به این مورد هم میخواست عمل کنه. ما گفت در اونجا گشتیم، به زحمت یه جیرجیرکی از همون قسم ها از سبت پیدا کردیم و ایشون به زحمت این را تناول کرد، تشبهن به مقام نبوی صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل على محمد و آله. از بزرگ شود چند بار ما کلمه عصاره با عین که از عصر گرفته شده، عصر، عصر یعنی فشردن، عصاره یعنی فشرده شده، چندین بار این کلامه را عرض کردیم که
آقایی که مثلا درس گفته تو همین موضوع شناسی میگه که عصاره نیست، این
حالا اساره هم نم
ترشحات این حشرات
بهتر، حالا اساره باشه یا ترشحات باشه، هرچه هست این یه چیزیه که الان نه عنوان حشره بر او صادقه، نه عنوان خبیث بر او صادقه، نه عنوان نجس. ما سه عنوان محرم و حرام کننده بیشتر نداریم، یا باید از اعیان نجسه باشه، یا خبیث باشه، یا عنوان حشره. این نه حشره بهش میگن الان، نه از شبت که خبیث بهش میگن، و نه از به حضور شبت که اینی از اعیان نجسه. لذا بر حسب سیر فقهی وجی برای حرمتش نخواهد بود. عنوان دوم ما که اینک وارد می شویم چون محور اصلی بحث ما عبارت بود عناوین مغیر موضوعات. اولینش را بحث کردیم، عبارت بود از عنوان خبیث و خبائث که هفته ها در ابعاد مختلفش مفهوم شناسی تاریخچه، مفهوم شناسی از نگاه لغویین، از نگاه فقها، ضابطه خبائث، مرجع تشخیص خبائث، مصادیقش، همه ابعاد چارگانه را بحث کردیم. تیتر دروش مرقوم بفرمایید دو، شرایط زمانی و مکانی. این بحث را هم مطرح میکنیم تا ادامش هفته بعد و هفته های بعد. دگرگونی شرایط زمانی و مکانی جامعه عنصر دیگری است که دگرگونی که موجب دگرگونی موضوعات احکام شرعی می شود و به سخن دقیق تر سبب دگرگونی مصادیق موضوعات احکام شرعی می شود و از این رو ممکن است پدیده‌ای در زمانی مصداق یک موضوع خاص بوده و دارای حکمی باشد و همان پدیده در زمان دیگر و شرایط زمانی دیگر مصداق موضوع دیگری بوده و از حکم دیگری برخوردار باشد. امام راحل قدس سره در ضمن پیام خیش به حوزویان مسئله تأثیر زمان و مکان در اجتهاد را مطرح فرموده و چنین گفته است. پرانتز بازگشایی، متن پیام امام 500 تقریبا. زمان و مکان این کلمات امامه. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادن. مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرن حکم جدیدی را می طلبد. متن پیام امام بود صحیفه نور، صحیفه نور جلد 21 صفحه 98. این فراز ژرف اندیشانه، فقیهانه و محققانه پیام امام راحل اعلی الله تعالی مقامه چون تفسیر درستی در برخی انگاره های حوزوی از آن نشده و بلکه در پاره ای از نگاره ها و نوشته های نگارندگان حوزوی و غیر حوزوی به اشتباه تفسیر شده و بر پاره ای از زائقه ها بر اثر عدم دسترسی به معنای دقیق آن تلخ آمده از یک سو و از سوی دیگرم تفسیر درست و روشنی از آن ارائه نشده، لذا ما برانیم که در چهار محور این مبحث را دنبال کنیم. محورها را انشاءالله در بحث بعدی معذرتون پی میگیریم. خیلی نباید اطاله بحث کنیم که بر کام مبارک فیضاسای منقبت دسار منقبت شعار علمای عالی مقدار باهر النور فیضاسای غمغام ترخ نشود به پیشگاه روح بلند و والای حضرت کریمه اهل بیت صلوات و رحمت کنید.